الله الرحمن الرحيم. إشارة: قد علمت أن للجسم مقدارا سخينا متصلا، قبل از ورود در این بحث در فصل قبل که فصل پنجم مطالبی باقی مونده بود که آقایون گفتم تفکر بدم، یکی این که در جلسه گذشته برای اثبات این که در عدد حد مشترک نداریم توضیح دادیم که عدد 6 عدد 10 رو اگر مثلا تقسیم کنیم به 6 و 4، اون ششمین عدد در 6 داخل در 6 هست، داخل در 4 نیست. اون چهارمین عدد در 4 داخل در 4 هست، داخل در 6 نیست. و این چنین نیست که از سنس عدد نباشد، بلکه از سنس عدد هست. یعنی اون عدد ششم از سنس عدده. سوال شد که مگر قبلا نگفتیم که واحد عدد نیست؟ 6 هم وقتی که قطع میشه میشه واحد، بالاخره یک عدده که اضافه بر 5 شده 6، پس اون هم باید عدد نباشه. چرا میگی از سنس دو طرفه؟ چون گفتیم حد مشترک باید از سنس دو طرف نباشه، ولی هر عددی که شما ملاحظه کنید از سنس دو طرف هست، پس عدد حد مشترک نداره. چرا گفتی عدد از سنس دو طرف نیست؟ از سنس دو طرف هست، در حالی که واحد عدد نیست و در نتیجه از سنس دو طرف نیست. جواب اینه که ما واحد رو گفتیم عدد نیست، شیشومی که شیشه که واحد نیست. بله اگر این شیشومی که در درجه شیشوم قرار گرفته این رو بیارید در درجه اول قرار بدید واحد بشه عدد، ولی الان شما شمردید رسیدین تا 6، این 6 دیگه عدده، جداش هم بکنید عدده. بله مگر چنان جداش بکنید که بشه واحد، از 6 عدده، 4 عدده و 1 عدد نیست، این ششمی که 6 دیگه 1 که نیست، پس باید عدد باشه. حالا به این اصلا که دو طرف بشه. مطلب بعدی که باز داشتیم این بود که اشاره کردم، البته منطقه به خاطر تأکید دو مرتبه تکرار میکنم، که دو جسم متصل به هم حد مشترک ندارن. دو جسم متصل به هم حد مشترک ندارن، چون حد مشترک این نیست که بدایت یکی و نهایت دیگری باشه. این دو تا جسمی که به هم متصل شدن هر کدوم سطح مخصوص خودشونو دارن، سطح ها به هم چسبیدن، یه سطح واحد نیست که بدایت یکی و نهایت دیگری باشه، دو تا سطحه، یکی بدایت اونه، بدایت این یا نهایت این، نهایت اون، ولی هر چی هست هستیست، بالاخره سطح واحد نیست که مشترک بین هما باشه، لذا حد مشترک به حساب نمیاد. دو تا جسمی که متصل به همان هر چقدر هم چیپ به هم چسبیده باشن حد مشترک ندارن. مطلب سوم که لازمه گفته بشه، میکنم من تعبیر کردم دیروز از بعضی تعبیراتم این بود که البته آقایون گفتن منم تصحیح کردم، گفتن بی‌توجه این کلمه ساده شده، که لفظ که اون حد مشترک داخل در طرفینه، یا گاهی تعبیر میکردم به این که جزئه، هیچ کدوم درست نیست. حد مشترک نه داخل در طرفینه و نه جزئه، بلکه البته یه امر فرضیه، همونطور که قبلا گفتیم این طرف حساب میشه، طرف یکی و طرف اون دیگری، بدایت یک و نهایت دیگری، و در هر دو حالت طرفیت داره، یعنی انتهای اون و ابتدایی. البته توجه دارید که قبلا هم توضیح داده شد که یک شی به هم متصله، یعنی یه خط متصل داریم، یا یه سطح متصل یا یه حجم متصل، اتصال برقراره. ما در فرض خودمون یک نقطه ای رو یا یه خطی رو یا یه سطحی رو به عنوان فصل مشترک، به عنوان حد مشترک تعیین میکنیم، در ذهن اون تعیین میکنه. اون چه که در اینجا تعیین شده به عنوان حد مشترک جزء دو طرف نیست، جزء فرضی ممکنه حسابش کنه ولی جزء نیست، داخل نیست، بلکه طرفه. منتها طرف فرضی است، چون هنوز قسمت نکردید کسی رو، فرض کردید. اینم روشن در فرادستان گفته بودم. یه سوال دیگه که طرحش لازم به نظر نمیرسه ولی میفرمایند بگو اینه که زمان رو ما گفتیم یا ماضی یا مستقبل، زمان حال گفتیم نداریم و در این حال اشاره کردیم که زمان واحد مستمره، یعنی اصلا اجزا نداره، واقعا اجزا نداره. به فرض ما اجزا پیدا میکنه. میخوام این بالاتر از این مطلب میخوام بگیم، میخوام بگیم واقعا ماضی و مضارع نداریم، به نسبت به ما ماضی و مضارع درست میشه. ما که درون زمان ایستادیم و درون زمان زندگی میکنیم، بخش گذشته رو میگیم ماضی، بخش آینده رو میگیم مستقبل نسبت به خودمون. کسانی مثل خدا و عقول که بیرون زمانن و اشراف بر زمانن، بر اونها ماضی و مستقبل وجود نداره، سر تا سر زمان پیش اونها حاضره بدون این که قسمتی گذشته و قسمتی آینده باشد. ما که درونش قرار گرفتیم و قسمت گذشته رو میگیم ماضی، قسمتی که نیامده میگیم آینده. پس این تقسیمی که میشه به نسبت ما، یعنی امریست نسبی، نه امری واقعی. واقعی اونیست که خود زمان از اول تا آخر موجوده. من بارهای مثال زدم که زمان وضعش مثل اون جوب آب میمونه که داره رد میشه. اون موجودی، اون چوبی، برگی که روی آب افتاده مثل ما که تو زمان قرار گرفتیم، او با جریان آب داره جاری میشه، ما هم با جریان زمان داریم پیش میریم. حکم خدا و عقولی که بیرون از زمانند، حکم کسیست که لب اون جوب آب ایستاده، عبور آب رو میبینه ولی عبور آب در اون تأثیر نمیذاره، او رو نمیبره، بلکه او در جای خودش ثابته، اما عبور آب رو ملاحظه میکنه. حالا اگر چشم قدیر باشد که ابتدای جوب آب و انتها رو همه رو یه جا ببینه، این هم داره اون آب رو میبینه هم عبور آب رو میبینه. موجودات مجرد نسبت به زمان این چنینن، هم کل زمان رو از ابتدا تا انتها میبینن، اگه ابتدا و انتهایی داشته باشه، نداشته باشن که بی‌نهایتش رو میبینن، هم عبورش رو میبینن. یعنی زمان پیش اونها ثابت نیست، زمان هم پیش اونها عبور میکنه، اونها دارن عبور رو میبینن، ولی چون سر تا سر این زمان پیش اونها مشهوده، چنهو عبوری در کار نیست، ولی عبور هست. اینا دارن ملاحظه میکنن که زمان عبور میکنه، چون اگر اینا زمان رو ثابت ببینن که علمشون جهل میشه، چون زمان داره عبور میکنه. مثل ما که لب جوب آب بیستیم، جوب آب رو ثابت ببینیم، این علممون جهله، دیدنمون باطله، اونا دیدنشون باطل نیست، درست دارن میبینن زمان رو. پس زمان همینطور که داره عبور میکنه، عبور زمان مشهوده اونهاست، همونطور که خود زمان مشهوده. هر چیزهایی تو این زمان قرار گرفته باشن از ابتدا تا انتها پیش اونها مشهوده، لذا از گذشته خبر میدن، از آینده خبر میدن، چون گذشته و آینده پیش اونها نیست، پیش ما گذشته و آینده است، پیش اونها همه چی حاضره. و اون وقت عبور گذشته و آینده را میبینن، مثلا میبینن که فلان شخص، مثلا حضرت ابراهیم در چه سنی بت‌ها رو شکست، در چه سنی تو آتش افتاد، در چه سنی هم از دنیا منتقل شد به آخرت، همه اینا ملاحظه میشه، چون عبور ملاحظه میشه. پس توجه کردید که زمان تقسیم میشه به ماضی و مستقبل و این تقسیم امریست نسبی و برای کسانی که در داخل زمان دارن زندگی میکنن، اونایی که در بیرون زمان هستن برایشون ماضی و مستقبل نداره. اگر چه تقسیمات ما رو میدونن، میفهمن که این نسبت ما ماضیه، اون نسبت ما مستقبله، ولی خودشون برایشون قسمتی از زمان ماضی و قسمتی از زمان مستقبل نیست، همه زمان پیششون حاضره. این یه بحثیش که لازم نبود گفته بشه، منتها چون اشکال کردم دوباره خواستن که گفته بشه نه نرسه. بله بله، همین الان همین عرض کردم شما میفرمایید، یعنی کسی که رو در کنار جوب ایستاده میفهمه که اون تیکه اوله، اون تیکه وسط، اون تیکه آخره، همه اینا رو میبینه. و اون شخصی که بیرون زمانه میفهمه که این نسبت به من ماضیه، اون نسبت به من مستقبله، وسط و کناره ها رو همه رو میبینه، اما نسبت به خودش وسطی کناره ای چیزی در کار نیست، نسبت به او همه چی مساویه. نسبت به من ماضی هست، مستقبل هست، او میفهمه که چه چیزی نسبت به من، چه قسمتی نسبت به من ماضیه، چه قسمتی نسبت به من مستقبله، به چه قسمتی نسبت به شما ماضیه، چه قسمتی نسبت به شما مستقبله، همه اینا رو میفهمه. تمام اون تدریج ها و عبور ها و نسبی ها رو همه رو ملاحظه میکنه و خود زمان رو هم یه جا میبینه. توجه میکنید؟ اینا همه فرمودید عرض کردم، قبول هم دارید. خب حالا وارد بحث خودمون میشیم. این بحث تتمه مباحث گذشته بود، حالا وارد بحث امروز میشیم. از مسئله اول که بحث در جز بود و ترکیب جسم از اجزا یا عدم ترکیب از اجزا بود گذشتم، میخوام وارد مسئله دوم بشیم، یعنی میخوام حیولا رو برای جسم اثبات کنیم، ثابت کنیم که جسم مرکب است از حیولا و صورت. جسم صورت خالی نیست، بلکه دارای ترکیبی است از حیولا و صورت. من شما معتقدم به اینکه جسم مرکب از ماده و صورت. اسراق معتقده که جسم فقط صورته، حیولا نداره. او نه تنها حیولا رو منکره، صورت نوعیه هم منکره. مثلا میگم جسم دارای ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه، منتها صورت ماده و صورت جسمی مشترکه، در همه اجسام صورت نوعیه مختلفه. این جسمی که بدن انسان صورت نوعیه دارد، اون یکی که درخت صورت نوعیه دیگر دارد. صورت های نوعیه مختلف هم، ولی ماده و صورت جسمیه در تمام اجسام مشترک و مساوی است. شیخ اشاق میگه آنچه که ما در جسم داریم فقط صورت جسمیه است، ماده رو نداریم، صورت نوعیه هم نداریم. بعد اگر سوال بشه که پس اختلاف اجسامی که با هم مختلف به نظر میرسند به چه وسیله است، جواب میده به کیفیاته. همونایی رو که مشا صورت نوعی صور نوعی مینامند، ایشون کیفیات میگیره، اسم عرض میشه. نه، همون عرضه، کیفیت که در حساد عرضه، منطقه ایشون صورت نوعی قائل نیست، کیفیت قائله. یعنی همونه که اونها میگن صورت هست و جوهر، ایشون میگه کیف هست و عرض. حیولا رو بالمره ممکنه، اصلا حیولا قائل نیست، ولی صورتی جسمیه رو، ولی صورت نوعیه رو تبدیل میکنه به کیفیات. دیگه عرض دارم میکنم دیگه من فرقش میکنه اون جوهر این عرض. حالا به چه دلیل میگه اونی به جای خودش. البته حیولا رو به یه صورت قبول میکنه که دیگه حیولا اصطلاحی نیست و اون عبارت هست از همین صورت جسمیه که میپذیرد چیزی را، به خاطر پذیرشش بهش میگه حیولا، که دیگه حیولا اصطلاحی نیست. مصنف در اینجا میخواد ثابت کنه که جسم دارای حیولاست، خلافا لشیخ اشراق. البته شیخ اشراق زمان مصنف نبوده، بعدان متولد شده، ولی بودن کسانی که منکر حیولا بودن، همین قائلین به جزلای تجزا همه شون منکر حیولا، و کسانی هم بودن که کسان دیگری هم بودن که منکر حیولا بودن، ایشون میخواد حیولا رو ثابت کنه تا اون انکار برطرف بشه. کیا؟ بله، قائلین به اجزا گفتن که جسم مرکب است از اجزا استقرار، نه از حیولا و صورت. بلکه مرکب است از انسان، حیولا صورت نداره. البته فلاسفه به اونها جواب دادن، بر فرض که اجزاء استقرار لا یتجزا داشته باشیم، در نهایه خوندید، بر فرض اجزاء استقرار لا یتجزا داشته باشیم، همون اجزاء استقرار لا یتجزا مشتملن بر حیولا و صورت. پس ما جسم رو میگیم مشتمل بر حیولا و صورت، که جسم بزرگ باشه، که جسم کوچیک باشه، حتی جزء لا یتجزا باشه، که البته ما جزء لا یتجزا رو قبول نداریم، بر فرض هم داشته باشیم میگیم مرکب است از حیولا و صورت. یعنی بحث ما با جزء لا یتجزا عوض نمیشه. ما حتی اگر جزء لا یتجزا داشته باشیم، بحثمون رو که جسم مرکب است از حیولا و صورت ادامه میدیم. این طرح بحث بود که میخواستم عرض کنم. ایشون قائل است به این که جسم دارای حیولا است. در این فصل که فصل ششمه میخواد حیولا داشتن جسم رو اثبات کنه. در اثبات حیولا برای جسم دو راه طی شده، یکی راه، یکی برهان فصل و وصل و یکی برهان قوه و فعل. در اینجا در این فصل به قوه و فعل اشاره نمیشه، به فصل و وصل اشاره میشه که برهان محکم تری است. مصنف بیان میکنه که یه چیزی ما وقتی جسم رو جدا میکنیم، یه چیزی باقی میمونه که این جدایی رو میپذیره. وقتی دوباره ملتئم میکنیم، یه چیزی هست که این اتصال رو میپذیره. فصل جسم و وصل جسم قابل میخواد، اون قابل چیزی جز حیولا نیست. از این طریق ثابت میکنه که حیولا در جسم موجود، از طریق فصل و وصل، از طریق جسم فصل رو میپذیره و وصل رو میپذیره، ثابت میکنه که فصل و وصل پذیرنده فصل و وصل صورت نیست، پس باید چیزی دیگری غیر از صورت باشد که اسمشو حیولا میذاره. به این طریق ثابت میشه که حیولا داره. ما الان فعلا کاری به اون استدلال نداریم، اون استدلال از متون، از متنای بعدی شروع میشه، اونو میذاریم بعدا. الان در اینجا مصنف در این عبارتی که خونده شد میخواد اثبات کنه که هر جسم طبیعی دارای جسم تعلیمی است، تا بعدا مطلب رو ادامه بده. ما الان فعلا به همین بحث میپردازیم، یعنی فراموش میکنیم که این بحث مربوط به اثبات حیولاست. اینطور فکر میکنیم که داره جسم تعلیمی رو برای جسم طبیعی ثابت میکنه. وارد بحث میشیم، بعد که این بحث تمام شد به عنوان یه مقدمه برای مباحث آتی ازش استفاده میکنیم. مصنف به جای این که بگه عمل جسم طبیعی جسمن تعلیمیان، به جای این که اونطوری تعبیر کنه، میگه این نلل جسم مقدارن سخینن متصلن. این مقدارن سخینن متصلن که سه کلمه است، این سه کلمه جانشین جسم تعلیمی است. همه اینا بیان میشه. ما الان با توضیح میدیم مقدار یعنی چی، سخین یعنی چی، متصل یعنی چی، و مرادمون از این سه تا لفظ در اینجا چیه. این سه تا لفظ رو کنار هم قرار بدیم و بگیم که این سه تا لفظ تعریف جسم تعلیمی هست، و بعدم توضیح بدیم که چرا مصنف جسم تعلیمی نگفت، چرا اینطوری گفت. این همه مباحثی که ما در پیش داریم که الان کاری هم به برهان فصل و وصل و اثبات حیولا فعلا نداریم، بس اون منحصر در همینه. ایشون میفرماد که مقدار در لغت به معنای کمیته، چه متصل چه منفصل. در لغت ما به عدد هم مقدار میگیم، به اون چه که مساحت داره به اونم مقدار میگه، ولی در اصطلاح به عدد مقدار نمیگه. در اصطلاح مقدار به کم متصل گفته میشه، یعنی به اونی که مساحت داره. این معنی اصطلاحی مقدار. و در اینجا هم، در اینجا ایشون میفرماید باید معنای لغوی رو اراده کنی که هم با متصل سازگاره هم با منفصل، زیرا اگر مقدار لغوی اراده بشود اون وقت متصلنی که بعدن میاد جا داره، چون مقدار شامل هر دو میشه، قید متصل میاد منفصل رو خارج میکنه، دیگه تکراری لازم نمیاد. اما اگر مقدار رو شما بر کم متصل اطلاق بکنید، قید متصلی که بعدن میاد لغو میشه، تکرار میشه. برای اینکه تکرار لازم نیاد، مقدار رو به معنای لغوی بگیرید تا قید متصل بعدن جا پیدا کنه. اما سخین به سمن است. نه، دو تا اصطلاح نیست، دو تا اصطلاح نیست، یکی معنای لغوی، یکی معنای اصطلاحی. اینا مقدارن. نه خب زمان و حرکت نیبول به خاطر اینکه اونم مقدار غیرقارن مورد بحث ما نیستن، ولی اونم مقدارن، اونم مقدارن متا غیرقارن مورد بحث نیستن. ما فعلا مقادیر قاره رو داریم میزنیم، چون بحثیم در جسمه و میخوام جسم تعلیمی رو اثبات کنیم بعد به اثبات حیولا بپردازیم، کاری به زمان و حرکت نداریم. لذا اون اصلا اینجا مطرح نشده. حالا یه تیکه رو بخونم، تیکه بگم بهتره. صفحه 36 این سطر اول، اشارتون قد علمت ان للجسم مقدارا ثقیلا متصلا. این متن با توضیحاتی که بدیم روشن‌تر میشه، من فعلا فقط ترجمهش میکنم. دانستی که برای جسم، یعنی جسم طبیعی، مقداری وجود دارد که ثقیل است، یعنی پر است، عمق داره، فقط طول و عرض تنها نداره، متصل هم هست، منفصل نیست. المقصود اصلا فقط من ترجمه کردم، ولی خیلی از مطالبی که باید گفته بشه در این متن گفته نشده. المقصود من هذا الفصل اثبات الهیولا للجسم. مقصود از این، مقصود مصنف از این فصل اینه که هیولا رو برای جسم اثبات کنه، ثابت کنه که جسم دارای هیولا هست. و این عبارتی که در اینجا آورده مقدمه اثباته. خب حالا ما خود همین عبارت رو که مقدمه اثباتی میخوام توضیح بدیم. این عبارت مشتمل است بر یک بد علمته که شارح بعدا میگه هیچ جایی کتاب ما این مطلب رو ندونستیم، پس بد علمته یعنی چی؟ اینو توضیح میده که چرا مثلا نگه در اینجا قد علمته گفته با اینکه این مطلب نگذشته. ما ندانستیم که برای جسم طبیعی این مقدار ثقیل متصل، این اولین باره که داری به ما میگه، چرا میگه قد علمته؟ این بعدا اشاره توضیح داده. جسم طبیعی این احتیاج به توضیح نداره، قبلا توضیحش گذاشته. اما این سه تا عبارت دیگه مقدارا ثقیلا متصلا هر سه احتیاج به توضیح داره که شروع میکنه. فل مقدار به حسب لغت خوب کمی است، نه کم متصل، نه کم منفصل، بلکه مطلق کم. مقدار در لغت میمونه کمیته، یعنی قید متصل منفصل نداره. اما به حسب الاصطلاح هو کمیت المتصله، به حسب اصطلاح مقدار کمیت متصل، یعنی قید متصل داره. عدد رو ما در اصطلاح مقدار نمیگیم. التي تتناول الجسم، التي تتناول الجسم و سطح و سطح. در کتاب ما سطح افتاده، باید اضافه کنیم. علت یعنی کمیت متصله ای که تتناول شامل می شود جسم را، یعنی جسم تعلیمی را، نه جسم، یعنی جسم طبیعی، یعنی جسم تعلیمی که امتدادات ثلاثه، و سطح را که دو امتداده، و خط را که امتداد واحده، هر سه را شامل می شه. پس کم متصل یعنی این سه تا. بنابراین مقدارن عامه، شامل جسم تعلیمی و سطح و خط هر سه میشه، ولی ما میخوام جسم تعلیمی رو معنا کنیم، ناچاریم سطح و خط رو بیرون کنیم، با قید ثقیلن هر دو رو بیرون میکنیم، ولی روشن میشه چطور. پس مقدار در اینجا حالت جنس داره برای جسم تعلیمی، چون جسم تعلیمی داره معنا میشه، در این عبارت جسم تعلیمی داره این معنی میشه. للجسم مقدارن یعنی للجسم طبیعی جسمن تعلیمی، یعنی به جای جسم تعلیمی تعریف جسم تعلیمی رو داریم میاره. پس مقدارن تعریف جسم تعلیمیست و به منزله جنسه. اون سخینن متصلن فصله که چیا رو خارج میکنه انشاءالله میرسیم بیان میکنه. سخن میفرماید دو معنا دارد، یکی معنای بله دو تا معنا داریم، یکی اون پوری که بین دو تا سطح یک جسم دیده میشه وجود داره، یعنی سطح بالا و سطح پایین جسم رو ملاحظه میکنید، ببینید بین این دو تا سطح پره، اون پوری رو که ضخامت جسمه بهش میگن سخن. سخن یعنی ضخامت. در علم هیئت یا در همین کتاب ما وقتی میخوان اشاره به علم حیات مسائل حیاتی اشاره کنند میگن که فلک سخن دارد و جفت دارد. نوعاً کسانی که به این عبارت برخورد میکنن چون حیات نخوندن در لفظ سخن میمونن که سخن نیست. در علم کلام هم مطرحه، در علم فلسفه هم مطرحه این لفظ. سخن یعنی زخامت، جوف یعنی اون درون خالی. مثلا یک کره رو فرض کنید، یک توپ رو ملاحظه کنید، این توپ یک پوسته داره، اون پوسته خودش یک زخامتی داره ولو خیلی زخامتش نازک باشه، البته بعضی توپ ها زخامتش اینم زیاده. یه جوفی داره که توش باد میکنن، توش هوا قرار میگیره. جوف اون درون خالیه، سخن اون قسمت پریه. پریه بین دو تا سطح، حالا هر سطحی باشه، میخواد سطح کره باشه، میخواد سطح اشکال دیگه باشه، پریه بین دو تا سطح میگن سخن، که ما در فارسی میگیم زخامت یا قطر. البته زخامت هم عربیه، ما در فارسی میگیم کلفتی. یه سخن دیگه هم داریم که اون دیگه فاصله بین پریه بین دو تا سطح رو اشاره نمی کنه. سخن یعنی غلظت. میگن مثلا آب رقیقه، آب رقیقه اما موم غلیظه، یا مثلا این مربا غلیظ شد، یعنی آبش کم شد سفت شد. غلظت در اینجا کاری به اون زخامت و پریه بین دو تا سطح نداره. ممکنه حتی سطحش هم غلیظ باشه، عمقش هم غلیظه، طول عرضش همش غلیظه، یعنی اصلا این جفت غلیظه. در معنای دوم که میگن سخن، سخن در سخین در مقابل رقیقه، یعنی این شل نیست، سفته، غلیظه. خب دو تا معنا برای سخن داشتیم، یکی پوری بین دو تا سطح، یکی هم غلظت جسم. مراد از سخین در اینجا این معنای اوله، یعنی پوری بین دو تا جسم مراده، کاری به غلظت و اینایی که تو عرف گفته میشه نداره. نه، اون فاصله رو میگن سخن. حالا چه پر باشه چه خالی، همیشه پره. اگر از خود جسم پر نباشه از هوا پره. جوف یه چیزی دیگه است. سخن فاصله بین دو تا سطحه، یعنی سطح مثلا در مکعب تصور بکنید، در مکعب تصور کنید سخنشون عمقشه، اون ارتفاعشه، اون پوری بین سطح بالایی و سطح پایینی. بله بله، اگر جسم اگر بالاخره پوری که بین این هست، حالا از پوری از جنس خودش باشه یا پوری از جنس دیگه باشه. بله سخن، بله سخنش از جنس خودشه، ولی ما الان در اینجا کاری به این نداریم. ما میخوام بگیم که این البته جسم هیچ وقت توش خالی نیست، این فرضی که شما میکنید فرضه فقط. نه جوف یه چیز دیگه است، جوف یه چیز دیگه است خیر از این. سخنی که دارم میگم سخن همیشه پره. مثلا شما این لایه پیاز رو ملاحظه کنید، یه دونه لایه پیاز رو از لایه قبل و لایه بعدش رو بردارید، لایه درونیش رو بردارید، توش خالی میشه، توش که جوفشه خالی میشه، ولی خود همین جداره این لایه پیاز خودش یه زخامتی داره، اون زخامت و توسط پیاز پر هیچ خالی نیست، هیچ خالی نیست. اون که جوفش خب ممکنه خالی باشه، یا اگرم پر باشه به چیزهای دیگه ممکنه پر باشه، با هوایی با یا فرسنید با لایه های دیگه پیاز، اما خود همین جوفت داره. هر جسمی شما لحاظ میکنید اینطوره. ما جسمی نداریم که سخنش خالی باشه، ولی سخنش خالی باشه اون جسم نمیگیم، دو تا سطح مقابل هم قرار میگیم، که البته نداریم بازم، چون سطح خارجی ما نداریم، سطحی در خارج ما نداریم که مستقل موجود باشه، همیشه سطح چسبیده به جسم موجوده، بنابراین بین دو تا سطح هم همیشه پره. سخن به معنای اول که به معنای پری بین دوتا سطحه، فصل جسم طبیعیه، جسم تعلیمیه. یعنی این سه تا عرض که عبارتند از خط، سطح، جسم تعلیمی، فقط یکیشون سخن داره. خط سخن نداره، سطح هم سخن نداره، فقط جسم تعلیمی است که سخن داره، یعنی پوری بین دوتا سطح. بنابراین سخین بودن فصلی است برای جسم تعلیمی که میتواند خط و سطح رو خارج کنه. تا اینجا دو تیکه از عبارت توضیح دادیم، مقداراً رو که منزل جنس بود توضیح دادیم، سخن رو که فصل جسم تعلیمی بود و سطح و خط رو بیرون میکرد توضیح دادیم. مونده متصلن که اونم بعداً توضیح داده بشه. متصل هم اعداد رو خارج میکنه. قبلا گفتیم مراد از مقدار مطلق مقداره، مقدار متصل تنها نه، بلکه مطلق مقدار. پس هنوز عدد تو تعریف هست، اونا باید اخراج بشه، با قید متصل هم بعدن اخراج میکنه. و سخن اسمون لحشو ما این سطور، سخن اسم است برای حشو ما، یعنی برای یه پوری که بین سطوح واقع شده، بین سطوح قرار گرفته. اون پوری بین سطوح رو میگن سخن. این یک معنا. معنای دوم، ولی الامر، یعنی و اسمون للامر الذی یقابله رقت القوام، اسم است برای امری که در مقابل او رقت القوام قرار گرفته. میگن این رقت القوام دارد، یعنی قوامش رقیقه، رقیق القوامه، اون سخین القوامه، یعنی قلیفه. پس سخن در این معنای دوم معنی قلزفه، نه به معنای پوریه بین دو پسر. بله؟ و سخن اسم لحشم ما بین سطوح که ما داریم، ولی امرو ولی امرو لذی قابله به قتل قوام. بعد چی داریم؟ هیچی؟ برای فسخین داری؟ خب براتون باید اصلاح کنید اگه بعد چیزی ندارید، تو برای شما ناقص میشید. حتما برای الامر درسته، همیشه اینطور نیست که کتاب شما درست بشه، برایم کتاب ما درسته. ولی الامر الذی یقابله رقت القوام، یعنی ول اسم للامر الذی یقابله رقت القوام. فسخین یدل بالاشتراک، یعنی اشتراک لفظی. سخن بر دو معنا وضع شده، به اشتراک لفظی دلالت میکنه بر دو چیز. یک، الا ما هو ذو حشو بین السطوح، یعنی اطلاق میشه بر چیزی که بین سطوحش پری هست، صاحب حشو است بین سطوح خودش. و هو یعنی سخین به این معنا، سخین به این معنا، فصل است لجسم طبیعی. حبر به مای ما ها و زوهش من بین سطوح بر نگردونیم، برگردیم به سخین به این معنا، فصل است لجسم تعلیمی. و علا ما یا قابل افصص بر علا ما ها و زوهش من، یعنی یدل و سخین یدل و بلشتاد بر دو چیز. یک، علا ما ها و زوهش من. دو، علاما یا قابل رقیق من الاجسام، یعنی اجسام رقیق، مقابل اجسام رقیق در جسم قلیز گفته میشه، که این دیگه رفته بحث ما نداره. این که این معنای دوم رفته بحث ما نداره، فقط جسم تعلیمی نیست. ول مراد ها هنا المعنی الاول، رفته بحث ما نداره، یعنی ما بحث در این نمی کنیم که جسم ما غلیظه یا نه، میخوام جسم تعلیمی رو درست کنیم. جسم تعلیمی رفتی بله، ولی این رفتی بحث ما نداره، درسته سخینه که از مصادیق و غلیظه، ولی این غلیظ به بحث ما رفتی نداره. درسته یکی از معانی سخین غلیظه، ولی این غلیظ یعنی این معنا رفتی بحث ما نداره، اون معنا اول مربوط به بحث ما. بله؟ سخین هم میتونه مقابل رقیق باشه، هم میتونه معنی اول باشه. معنی اولش خسته جسم تعلی نیست و مربوط به بحث ماست، معنای دومش مربوط به بحث ما نیست، مربوط به بحث شیمیه. وقتی اینجا هست و المراد ها اونه المعنى الاول، یعنی سخینه به معنای زوهش بین سطور. خب از سخین هم گذشتیم، گفتیم با لفظ سخین ما سطح و خط رو خارج کردیم، پس این فصل اول بود برای جسم تعلیمی و تونست سیزایی رو خارج کنه. متصل فصل دومه. البته میدونید که ما دوتا فصل نداریم، ما یه شی دوتا فصل نمیتونه داشته باشه. اینجا به منزله فصل آخه مرکبش مجموعش رو با هم میدیم فصل، ولی دوتا فصل نداریم. سومین عبارتی، سومین کلمه که در عبارت مصنف بود متصلنه، اینم باید توضیح داده بشه. متصل دو معنا داره، یک متصل نفسی، یک متصل نسبی. وقت باز متصل نفسی بر چند چیز اطلاق میشه، متصل نسبی هم بر چند چیز اطلاق میشه، ولی فعلا ما متصل نفسی و نسبی رو بخوام توضیح بدیم. متصل نفسی اینه که خود چیزی رو که ملاحظه میکنی بدون این که نسبتش بدی به چیزی دیگر، بدون این که مقایسش کنی با چیزی دیگه، میبینی که اتصال درش هست. یه جسم ملاحظه بکنید ببینید که متصله، بدونید که نسبتش بدید به چیز. اما متصل نسبی اونیست که باید به چیزی نسبتش بدید، بگید این جسم به این جسم متصله، دو تا جسم کنار هم بذارید بگید متصله. یا این که اگر یه جسم تکون دادید دیده اون جسم دیگه تکون خود، بگید این به اون متصله. که متصل نسبی یعنی اتصال شیئی به شیء دیگر، این شما متصل نیستی. متصل نفسی یعنی خود همین شیء رو که ملاحظه بکنی خودش میبینی متصله، که هر جسمی رو نگاه میکنی دیدی متصل. پس دو تا معنا داریم برای متصل، یکی متصل نفسی، یکی متصل نفسی. وقت متصل نفسی بر دو چیز اطلاق میشه، متصل نفسی هم دو تا مصداق داره. متصل نفسی هم بر هم فصل کمه، یکی از فصل‌های کمه که میگیم، گاهی میگیم کم شامل متصل و منفصل میشه، گاهی فصل براش میره میگیم کم متصل. فصلیست که منفصل اخراج میکنه. این متصل که فصل کم است متصل نفسیست، متصل نسبی نیست. مصداق دومی که برای متصل نفسی داریم صورت جسمی است. صورت جسمیه که بعد از حلول در ماده جسم رو درست میکنه. صورت جسمیه یعنی امتدادات ثلاث. امتدادات ثلاث میشه متصل. به همین صورت جسمی گفته میشه متصل. صورت جسمیه مستلزم جسم تعلیمی است. دقت کنید، صورت جسمی مستلزم جسم تعلیمی است. یعنی هر جا شما صورت جسمی داشته باشین، جسم تعلیمی توش نفوذ داره، توش دریده نفوذ داره. یعنی صورت جسمی اصلا تعریفش اینه که ابعاد ثلاثه داره. ابعاد ثلاثه داشتن هم جسم تعلیمیه. پس هر صورت جسمی که جوهر است دارای جسم تعلیمی، یعنی دارای این عرض هست و لازم داره این عرض رو. جسم تعلیمی عرض لازم است برای صورت جسمیه. هیچ وقت هم منفک نمیشن. نمیشه صورت جسمیه داشته باشید که جسم تعلیمی درش نباشه. البته ممکنه شما جسم تعلیمی خاصی رو عوض کنید، ممکنه یک جسم تعلیمی خاصی را بدارید، ولی اصل جسم تعلیمی را نمیتونید بردارید. خب به صورت جسمی هم گفته میشه متصل، به صورت جسمی گفته میشه متصل، به اون جسم تعلیمیش گفته میشود اتصال. معلوم شد؟ گفتیم متصل بر دو چیز اطلاق میشه، اولاً بر فصل کم که میگیم کم متصل، تا گفتیم کم متصل عدد خارج شد، قسم تعلیمی داخل شد، سطح داخل شد، سطح همچنین زمان، حرکت، اینا همه در کم متصل داخل هست که قارش غیر قارش. پس کم این متصل اختصاص به قسم تعلیمی نداره، همه کمهای متصل رو شامل میشه، منطقه کم متصل رو بیرون میکنه، لذا فصل کم به حساب میاد. اما در اطلاق دوم اطلاق میکنیم متصل رو بر صورت جسمیه، که صورت جسمی مستلزم جسم تعلیمی است. دیگه در این صورت سطح در کار نیست، خط نیست، حرکت زمان نیست، این متصل اختصاص پیدا میکنه به جسم تعلیمی، یعنی نه فصل جسم تعلیمی میشه بلکه مستلزم جسم تعلیمی است. چون مستلزم جسم تعلیمی است فقط با جسم تعلیمی سازگاره، دیگه با سطح و خط و حرکت و زمان سازگار نیست. در این هنگامی که ما به صورت جسمی میگیم متصل، به اون لازمش که عبارت از جسم تعلیمی است میگیم اتصال. چون دقت کنید، چون اتصال این متصل با اون جسم تعلیمی است، اگر جسم تعلیمی رو بگیرید این صورت جسمی متصل نخواهد بود، او اتصال از این متصل، یا به تعبیری دیگه او اتصال از این صاحب اتصال، چون صورت جسمی دارای جسم تعلیمی است. جسم تعلیمی اگر اتصال باشد، صورت جسمی دارای اتصال است، دارای اتصال است متصل. پس به صورت جسمی میگیم متصل، به اون جسم تعلیمی که لازمش هست میگیم اتصال. الان توضیح دادم، اگه دقت کردید اصلا جای سوال باقی نمون، یعنی توضیح دادم که سوال شما اصلا وارد نمیشه، در باره همین توضیحات که ارشد فکر بکنید خودتون جوابتون میگید. اما گاهی از اوقات به جسم طبیعی گفته میشه متصل، اون وقت به صورتش گفته میشه اتصال. دقت کنید، اول اینطور گفتیم به صورت گفته میشه متصل، به جسم تعلیمی گفته میشه اتصال. حالا میگیم به این صورت گفته میشه اتصال، به جسم طبیعی که دارای این اتصاله، یعنی دارای این صورتی گفته میشه متصل. اگه حساب کنید به ترتیبی که عرض میکنم، یه جسم تعلیمی داریم که عرض است، معروض است، صورت جسمی است. این صورت جسمی که معروض جسم تعلیمی است خودش جزئی است برای جسم طبیعی. به ترتیب از بالا که میاییم، اول جسم تعلیمی داریم، بعد صورت جسمی داریم، بعد جسم طبیعی داریم. در یک اطلاق اون جسم تعلیمی رو که اولیست میگیم اتصال، دومی رو میگیم که صورت جسمی است متصل. در تعبیر دیگه دومی رو میگیم اتصال، سومی رو که جسم طبیعیست میگیم متصل. هر دو اطلاق شده، ولی اطلاق دوم اطلاق مجازیه. اطلاق دوم اطلاق مجازیه، یعنی بر جسم طبیعی اگر متصل اطلاق میکنیم، متصل بودن وصف حقیقی جسم نیست، او چون صورت جسمی دارد متصل است، یعنی به خاطر اینکه دارای یک متصلی است متصل به حساب آمده. پس اسناد متصل به صورت جسمی اسناد علی نحو الحقیقه و اسناد الی ما هو له، ولی اسناد این متصل به صورت به جسم طبیعی اسناد مجازی و اسناد الی غیر ما هو له. خب مطلب رو جمع کنم، در تمام این بحثی که کردیم متصل نفسی رو بیان کردیم، هنوز به متصل نسبی نرسیدیم. متصل نفسی اینطور بیان کردیم، گفتیم متصلی است که خود به خود متصله، بدون اینکه مقایسش کنید با چیزی میبینید متصله. گفتیم اطلاق میشه بر دو چیز، یکی بر فصل کم، دوم بر صورت جسمی که مستلزم صورت جسم تعلیمی است. بعد که این دومی رو گفتیم، یه مطالبی رو اضافه کردیم، گفتیم در صورتی که ما بر صورت جسمیه، در وقتی که ما بر صورت جسمیه اطلاق متصل میکنیم، در جسم تعلیمی که لازم این صورته اطلاق اتصال میکنیم. بعد دوباره مطلب رو اضافه کردیم، گفتیم گاهی از اوقات متصل و اتصال رو بر سیدی هم اطلاق میکنیم، نه بر جسم، نه بر صورت متصل و بر جسم تعلیمی اتصال، بلکه بر جسم طبیعی متصل و بر صورت اتصال رو اطلاق میکنیم. که این دومین اطلاق، اطلاق مجازی بود، اولین اطلاق، اطلاق حقیقی بود. پس دو تا اطلاق برای متصل نفسی داشتیم، یکی فصل کم متصل، یکی صورت جسمی. اطلاق بعدی که داشتیم اطلاق مجازی بود، اون رو حساب نمیاریم. و المتصل و الاتصال یدل علی معنیین، احدهما یکی از این دو معنا، صفت لشیء لا بقیاسه الی غیره، صفت شیء است بدون اینکه این شیء رو با غیرش مقایسه کنید، خود به خود میبینید اتصال داره بدون توجه به مقایسه، که این میشه اتصال نفسی. و هو کونه به حیث یمکن ان یفرض له اجزاء که تشکر کفل حدود، این اتصال نفسی این است که جسم به طوری باشد، کونه یعنی کون شیء که در اینجا جسمه، کون شیء به حیث یمکن ان یفرض له اجزاء که تشکر کفل حدود، بتونیم اجزایی فرض کنیم که اشتراک در حدود دارند، اجزایی براش فرض کنیم که حدود مشترکه داره، حد مشترک رو دیروز توضیح دادیم، حدود مشترکه داره. این یفرض که گفته اشاره به این است که جسم رو متفرقش نکنیم، اگه متفرقش کنیم که دیگه متصل نیست، جسم متصلی است که شما بتونید توش این فرض بکنید، توش فرض کنید که اجزایی داره و این اجزا حدود مشترکی داره که هر حدی بدایت هست برای جزئی، نهایت هست برای جزئی دیگر. این چنین جسمی متصل است که حدود مشترک فرضی داره، اجزایی درش فرض بشه که این اجزا به همدیگه در یک چیزی وصل شدن که اون چیز رو ما حد مشترک می‌نام. این با توضیحاتی که دیروز دادم معلوم میشه. شما مثلا یه پاره سنگ رو ممکنه براش اجزایی قائل بشید، یعنی جزء مثلا شرقی و جزء غربی، که این دو تا جزء البته فرضی هم، چون یه پاره سنگ بیشتر نیست، یه سنگ متصله، اگر بخواد بهش کافی داشت که متصل نیست، پس باید حتما اجزایش فرضی باشه. اجزای فرضیش در یه سطحی با هم مشترکن، چون سطح هم سطح فرضیه، ولی ما سطحی باز در بیرون نداریم، آنچه داریم یک جسم یک پارچه است، و این سطح فرضی که حد مشترکه بین این اجزا فاصله شده. اجزا اجزای فرضی است، حدود مشترک و حدود مشترک فرضی است. اگر در یک چیزی شما تونستید اجزایی رو فرض کنید و بین این اجزا حدود مشترکی رو فرض کنید، اون چیز میشه متصل. ولی اگر نه، فرض نکردید اجزا رو، واقعا اجزا بود، حدود مشترک، البته اگر اجزا بودی حدود مشترک نداره، اگر اجزایی بالفعل داشتید دیگه متصلی نخواهید داشت. پس متصل چیزی است که شما بتوانید درش اجزایی فرض کنید با حدود مشترک. و هوه یعنی متصل به این معنا این است که شیء به طوری باشد که یمکن ان یفرض له اجزاء که این اجزا در حدود مشترکن، یعنی حدود مشترکه دارن. و متصل به این معنا بر دو چیز اطلاق میشه، یک یطلق علی فصل کم، اطلاق میشه بر فصل کم، میگیم کم متصل، کم خودش حالت جنسی داره، متصل و منفصل هر دو رو شامل میشه. ما اگر لفظ متصل رو آوردیم و این متصل رو به حالت جنسی داره ذکر کردیم، کم منفصل خارج میشه، پس متصل میشه جنس داره کم. این دوم، این اول. دوم و علی صورت جسمیه، بر صورت جسمی هم اطلاق میشه، صورت جسمیه که مستلزم جسم تعلیمی است. تمام شد تا اینجا. حالا میخوام توضیحات بیشتر بدیم. وقد یقال للجسم التعلیمی عندما یطلق المتصل على صورت الجسمیه یقال اتصال ایضا، اتصال نائب فاعل یقال، بر جسم تعلیمی اون وقتی که متصل رو بر صورت جسمیه اطلاق کردیم به جسم تعلیمی اتصال گفته میشه. یعنی اون وقتی که ما صورت نوعیه رو متصل خواندیم بر جسم تعلیمی که لازم اوست اتصال رو اطلاق میکنیم. ایضا یعنی همونطور که متصل رو بر اون صورت اطلاق کردیم اتصال رو هم بر لازم او اطلاق میکنیم. لقد یقال اشاره به اون مطلبی داره که عرض کردم به صورت مجاز، اطلاق مجازی، که به جسم طبیعی میگیم متصل و به این صورتی جسمی میگیم اتصال. لقد یقال لهذه الصوره، یعنی صورت جسمیه، ایزن اتصال، ایزن یعنی همونطور که به جسم تعلیمی اتصال گفته میشد، در این اطلاق به خود صورت اتصال گفته میشه، اتصال و امتداد گفته میشه. دل مجاز، خود صورت اتصال نیست، اتصال همون جسم تعلیمی است، صورت اصلی متصله، صورت بالحقیقه متصله، بالمجاز اتصاله، اونی که بالحقیقه اتصاله جسم تعلیمی است. اون وقت و یقالو، در همین فرض، در همین فرضی که به صورت گفته می شود متصل، در همین فرض یقال به صورت گفته میشه اتصال، در همین فرضی که به صورت گفته میشه اتصال، یقالو للجسم، یعنی جسم طبیعی، به حسب ذالک، یعنی به حسب این اطلاق اتصال چه بر صورت داشتیم، گفته میشه به جسم متصلون، به جسم طبیعی گفته میشه متصلون، و به اون صورت جسمیه که جزء اوست گفته میشه اتصالون. اینه دیگه از خارج توضیح داده شده، روشن شد. کل این مباحث مربوط بود به اطلاق اول اتصال، که اتصال نفسی باشه، اتصال نفسی مونه برای جلسه آینده.